هم خودشه، خودش مجازه. مجاز یعنی من خودش نباشه.
خب اونجا اختلاف، نه اونجا هم زنی به معنی خودشه، تو شیر اونجا گفتم اون آدره گفتم بعضی استعاره میگیرم، ولی تو زیدون حسدون چرا اختلافه؟ ولی تو زیدون کلاسد هیچ که اختلاف نکره. بسم الله الرحمن الرحیم. میشه چرا مجاز لغوی گرفت؟ میشه میخونیم الان. بعضی جاها مجاز عقلی لغوی هم میشه گرفت، لغوی عقلی هم میشه گرفت، ولی بعضی جاها فقط مجاز عقلیه. اون رو میخونیم الان. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد. این حدیثی که میخونم خود سنی هم نقل کردن. من اراد ان ينظر الى نوح في عزمه الى آدم في علمه و الى ابراهیم في حلمه و الى موسى في فتنته سلام علیکم و الى عیسی في زهده فلینظر الى علی ابن ابی طالب. هر کسی میخواد که به حضرت نوح نگاه کنه در اون صفت عزمش، اراده قویش. خیلی واقعا اراده عجیبی داشته حضرت، که میگفتن هر 12 سال یه نفر بهش ایمان بیاره، هر 12 سال یه نفر با آدم ایمان بیاره. ما فکر کنم یه ماه نتونیم سب کنیم توی یه ماه تبلیغ آدم میره هیچ که ایمان نیاره، میگه اینا آدم بشون نیستن، خداحافظ ما رفتیم. در هر 12 سال یه نفر ایمان میورده. عزم اراده عجیبی داشته حضرت. تو 950 سال افراد معدودی، انقدر معدود که دیگه حضرت انقدر تلاشش کرد که خطاب از ناحیه خدا اومد که یا نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. با لن دیگه امکان نداره که ایمان بیاره، تموم شد دیگه، باید عذاب بیاد. لن یؤمن من قومک الا من، هر کی ایمان آورده آورده، هر کی نیاورده دیگه تموم شد رفت دیگه. دیگه راهی دیگه حضرت نوح دیگه بیشتر اون دیگه قابلیت، دیگه قابلیت قابل وجود نداره دیگه، امکان نداره دیگه اینا ایمان بیارن دیگه، ختم الله شدن، هیچ راهی نیست. خلاصه مظهر حضرت نوح مظهر از اراده بوده، به خلاف حضرت آدم که تو قرآن که ولم نجد له عزما، این در مقابل اونه. و الی آدم فی علمه که اشاره به کدوم آیه است؟ و الی آدم فی علمه و علم آدم الاسماء کلها. و الی ابراهیم فی حلمه اشاره به کدوم آیه است؟ آیه مختلفی داره ها، یکیشو بگید. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب داریم، لاواه حلیم هم داریم. مثلا حلم حضرت اونجا مشخص میشه که فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. خیلی جالبه، با ملائکه کلکل میکنه به قول ما که شما برای چی اومدین؟ من نمیدونم اینجا حضرت نوح و خاندانشه، یعنی چی اومدین اینا رو عذاب کنید؟ شروع کرده مجادله، نمیگه اومده مثلا درخواست کرده گفته نرید و فلان، مجادله کرده، به قول خودمون کلکل کرده با ملائکه. ملائکه هم دیدن نمیشه بابا با این کلکل، گفت انه قد جاء امر ربک. دیگه این اصلا ما نیست که بابا داری کلکل میکنی، خدا فرمان الهیه دیگه، راه برگشت نداره دیگه. با ما با این راست میگه خدا در بیو با ما کاری نداشته باشه. و الا موسا فی فتنته، با تای دستدار یعنی زیرکیش در حقیقت. خب اینو کجا بزنیم؟ نه اون بچه قوتشه از خدمتی که آره اینو باید پیدا کنیم دنبالش. خب حالا البته فکر کرد، من فکر نکردم میگرد. و الا عیسی فی زهده که خیلی مثل بود، حضرت عیسی در زهد که میگفتن که بالش حضرت عیسی سنگ بوده، دوشکی که روش میخوابه زمین بوده و لحافش هم آسمون بوده. یعنی واقعا زهد حضرت عیسی مثل زدنیه. و کسی میخواد به این انبیاء عظام اولوالعزم شدن دیگه، بله، نوح، نه آدم، نه نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبرم که حالا چیست، خود پیغمبر حدیث دارن میگن، یعنی حالا پیغمبر جدا، 4 تا پیغمبر اولوالعزم و یکم اولین پیغمبر بشریت یا حضرت آدم باشه، هر کی میخواد به این پنج پیغمبر نگاه کنه در اون صفات بارزشون، خیلی جالبه، یعنی اون صفات که در اینا تجلی کرده، فلیان دور الی علی ابن ابی طالب. خب مراد از نظرم فقط نگاه با چشم نیست که، ما هم میتونیم نگاه کنیم با خوندن تاریخ امیرالمومنین و احوال حضرت. ما هم میتونیم در حقیقت نگاه کنیم که حضرت هم از ما اراده قوی، هم علم قوی، هم حلم، فتنت و زهد قوی داشتن، که اینا در حد اندازه 10 جلسه منبره، چون بعد حضرت نوح فی عزمه خودش یه جلسه، هر 5 تا میتونید در مورد صفتش یه جلسه منبره، بعد تطبیق این 5 تا تو حضرت علی هر کدوم باز یه جلسه منبره، میشه یه 10 محرم، این حدیث رو میشه آب و تابش داد. این کتاب مراجعات شرف الدین موسوی عاملی، یه جلد، بله این تو کتاب خونه هم هست، خیلی کتاب خوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مجاز، حالا چه به معنی مصدر میمی باشه که یعنی عبور کننده و گذر کننده، چه به معنی اسم مکان باشه یعنی متعلق تعدی و گذر، این دو نوعه مجاز عقلی داریم که در اسناد جاریه. مجاز عقلی در اسناد جاریه یعنی اسناده، شما یک چیز رو بیایی نسبت بدی به اون حقیقت خودش، اون موضوع خودش، میشه حقیقت عقلی. به غیر موضوع، به غیر اون ماه و لهش نسبت بشی میشه مجاز عقلی. مدام رو میخونیم. مجاز لغوی هم عرض شد که کتاب میگه استعمال لفظ، گفتیم درست‌ترش اینه که اللفظ المستعمل، لفظیه که استعمال شده در غیر موضوع، لعلاقت، به واسطه یک علاقهی ارتباطی که میاد اینا، من قرینت مانعه، یه قرینه مانعه هم میاد اینا، توضیحش بعد میگیم. حالا تو این پاراگراف آخری که موند، ایشون میاد میگه که مجاز چه ویژگی و خصوصیت و اون در حقیقت حسنی داره، نیکویی داره. میگن که ول مجاز من احسن الوسائل البیانیه التي تهدي الیها الطبیعه لایضاح المعنا. اینجا ویرگول غلطه، تهدي الیها الطبیعه لایضاح المعنا، این لایضاح لامش تعلیل نیست، بلکه تعلیل هست اون متعلق به تهدی رو هم رفته باید معنا بشه، یعنی از بهترین وسائل بیان. این بیانیه اینجا بیشتر با معنی لغویش سازگارتره، گرچه خب تو علم بیان هم بحث میکنه، ولی کاری با اون نداره، با همین تکلم و بیان کار داره. از بهترین وسائل بیانیه که طبیعت انسانی هدایت میکنه به اون در حقیقت اون مجاز، اون وسائل بیانیه. برای چی هدایت میکنه؟ لایضاح المعنا، یعنی به خاطر اینکه معنا رو واضح کنه هدایت میکنه. یه در حقیقت طبیعت انسانی باعث میشه که انسان مجاز رو به کار بگیره. خب برای اینکه معنا واضح‌تر بشه و قشنگتر معنا بده، شما وقتی میخواید بگید که زید جاء رجل شجاع، خب میفهمونه که شما دارید میگید یه مرد شجاعی اومد، ولی وقتی میگید جا از زیدون، اون موقع اون معنا در حقیقت بیشتر و واضح‌تر نزد مخاطب آشکار میشه. ببینید این معنا مراد چیه؟ مقصود متکلمه، یعنی متکلم از این مجاز گفتن یه قصدی داره دیگه، میخواد به یک طریقی بگه. حالا من یه استعاره مثال میزنم، یه مجاز، وقتی میگید جا اسدون، اون چیزی که تو دلش بوده رسونده، میخواد بگه یه شیری اومد، حالا قرینه وجود داره که مراد از شیر، شیر واقعی نیست، شیری که زیدی که رجل شجاعه، ولی وقتی میگه شیری آمد، یعنی مرد زیدی آمد که شبیه رجل شجاعه، بهتر منظورش میفهمونه، میخواد بگه که این شجاعتش خیلی زیاده، به خلاف این که مستقیم بگه جاء رجل شجاع، مرتبه شجاعت این مرد با گفتن جاء رجل شجاع که حقیقت معلوم نمیشه، ولی اینجا وقتی میگه جا اسد، میخواد رتبهشو بالا ببره در حد شجاعت شیر، لازم میگه جا اسدون، این منظورشو بهتر میفهمونه. خب لایضاح المعنا اینه. مثال، یا مثال داریم که حالا همون جر المیزاب. خب اینجا یه موقع میگه جر الما اوف المیزاب عرب، این حقیقته، هیچ یعنی مجازی توش به کار نرفته. آب در ناودون جاری شد. خب یه وقت میگیم جر المیزاب، خود ناودون جاری شد. خب اینجا قرینه وجود داره که ناودون چیزی نیست که از یه جا بلند بشه حرکت کنه، جاری بشه، اون آب توش جاری میشه. خب و چرا اونجوری میگه؟ یعنی کی طرف برمیگرده میگه ناودون جاری شد؟ موقعی که انقدر آب بیاد، انقدر آب بیاد این ناودون پر 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 بشه، انگار که نه آب ناودون خود ناودون یکی شده، این ناودون خودش جاریه. واقعا که در خارج اینجوری است، مجازه دیگه. یعنی واقعا ناودون جاری نشده، ولی از بس آبش پره مبالغه میخواد بکنه. وقتی یه همچین بارونی بگیره که مثل سیل باشه که طرف بخواد بگه آب در ناودون جاری شد، با اون بهتر منظورش رو میفهمونه با مجاز. قرینه هم وجود داره، میشه لایضاح المعنا، یعنی مقصود. خب قرینه نباشه که اصلا غلط طرف میفهمه. ما هم این فرض میگیریم با وجود قرینه این معنا و مقصود واضح تر میشه. اومده معنی تهدید؟ نه متهدیه. هداه الا کذا میگم تهدی، مگه تهدا بخونیم، ولی همون تهدی اینجا مناسب تره. یعنی تهدی یعنی چی؟ یعنی تحرک. طبیعت تحریک میکنه که ما مجاز بگیم. یعنی طبیعت متکلم، طبیعت انسانه که میگه بیا مجاز بگو، تجوز کن. در حقیقت از بهی یخرج المعنا متصفا به صفت عقلیه او حسیه تکاد و تعربه علا عیان سامع، به سبب مجازی که معنا خارج می شود، یعنی نمود پیدا می کند، بارز می شود، آشکار می شود، از خفا خارج شده به مرحله ظهور می رسد، در حالی که متصف است به یک صفت عقلی یا حسی. حالا بستگی داره شما اینو مثلا تشبیهش کنید به یک صفت عقلی یا صفت حسی، فرق نمی کنه. یه موقع مرگ رو می آید شما در شکل یک حیوان درنده جلوه میدید. خب مرگی که یه امر معنویه در شکل یک حیوان درنده، یا دنیا رو به صورت یک عروس مثلا زیبا جلوه میدید. خب این اومدید شما یک چیز معنوی رو در قالب یک امر محسوس جلوه دادید، یا برعکس به صفت عقلیه، یا میاید متصف به صفت عقلی میکنید نور رو، حالا نور مادی رو به عرض به خدمت که معنویت مثلا تشبیه میکنید، یا کلا چیزی که داشتیم تشبیهات و اینا. تکاد و تعرضه علایان سامع، نزدیکه که عرضه کنی اون معنا رو با این حالت، این معنایی که متصف به صفت عقلی و حسیه، تکاد و تعرضه، تو عرضه کنی اینو علایان سامع، یعنی جلوی چشم سامع احضار کنی این معنای این شکلی رو. وقتی شما میگی شیری آمد، انگار شیر رو برده جلو جسمش مجسم کردی. وقتی میگی شیر آمد، در حقیقت انگار خود اون شیره رو برده جلو جسم. واقعا وقتی ما میگیم جا اصلا، طرف شیر میاد تو ذهنش اول، بعد میفهمی که مراد شیر نیست، یعنی مراد رجل شجاع، ولی در حقیقت انگار رجل شجاع رو در قالب شیر میبینه. این لطفش همینجا. لهذا شغفت العرب به استعمال المجاز. شغفت از اون افعالیه که همیشه مجهول استعمال میشه ولی معلومی معنا میده، مثل جنه دیگه، جنه دیوانه شد، یا نمیدونم اینا که فاعلش معمولا خداست. این شغفت یعنی شیفته شده، اون یه چیز دیگه. آره اون با این فرق میکنه، این همینجوری استعمال میشه. قد شغفه با فرق میکنه با این، اونم از همین واژه است، ولی اون یه استعمال دیگه است. این همیشه عرب میگه شغف به، یعنی احبه. لغت هم نگاه کنید هست. لهذا شغفت العرب یعنی شیفته شده عرب. ببینید معلومی معنا میکنیم ما، شیفته شده، یعنی یه مرتبه از حب بالاتر، حتی شیفتگی توش هست. به خاطر همین عرب شیفته یه استعمال مجازه، عاشق استعمال مجازه. به چی؟ به خاطر همین که از بهترین وسایل بیان همین، من دو خط بالا دیگه به همش مخوره. آره یعنی از بهترین وسایل بیانیه که این ویژگی هایی که گفتیم و داره، به خاطر همونه که عرب عاشق مجازه. لميله الى الاتساع في الكلام و الى الدلاله على كثره معان الالفاظ و لما فيها من الدقه في التعبير فيحصل للنفس به سرور و اريحيه. سه تا دلیل میاره دوباره، یعنی برای تاکید اینا میگه به خاطر همین عرب شیفته استعمال مجاز شده. چرا؟ خب یکی از فواید مجاز اینه که کلام عرب وسعت پیدا میکنه، یعنی شما یک لفظ اگر برای یک معنا وضع شده باشه یا نهایت دو معنا سه معنا، با مجاز یک لفظ شما میتونید در 20 تا 30 تا 40 تا معنا استعمال کنید. خب با یعنی یه لفظ در حقیقت قرینم که وجود داره، مشکلی هم نداریم. یکی از اشکالاتی که مجاز کردن اینه که گفتن طرف گیج میشه تو مجاز. شما میگه شیر، من نمیدونم شیر مرادم شیر بیابونیه، شیر در حقیقت نه، اون که میشه مشتری لفظه، شیر مثلا رجل شجاعه، چیه مرادت؟ گیج میشه طرف. یا آقا گیج شدن نداره که، فرض اینه که قرینه وجود داره. اصلا بعدم میاد شرط مجاز قرینه است، اگر قرینه نباشه میشه غلط. یا آقا اون کتاب رو بده، من طرف برمیگره کتاب بده، میگه نه منظورم ماجیک بود. خب رو چه حساب منظورت ماجیک؟ نه ارتباط وجود داره بین کتاب ماجیک، نه اینکه قرینه گذاشتی. خب این نمیشه، لذا گیج کننده نیست. ولی همینقدر که شما با یک لفظ میگم، مثلا همین این، خود این میگن مشتری 70 تا معنی داره، ولی قطعا میدونیم که این 70 تا معنی نداره، این نهایت 5 تا معنی داره. خیلی حالا بریم بالا، پس اگر 70 تا معنی باشه اون 65 تا دیگهش مجازه. مثلا این یه معنیش همون چشمه، بعد تو جاسوس هم استعمال شده. خب این میدونیم که جاسوس چون کار عمدش با چشمشه، با چشم جاسوسی میکنه، مجازم بهش گفتن. نه اینکه واقعا عرب یه بار اومده اینو وضع کرده برای چشم، چشم یه بارم وضع کرده برای جاسوس، بی ربط. یعنی اصلا کاری با چشم نداشته، نه اتفاق موقعی که برای جاسوس استعمال میکرده با چشمش کار داشته که اینو اطلاق کرده. لذا این 70 تا این 70 تا معنا داره. بخاطر این چی شده که 70 تا معنا داشته باشه؟ به خاطر مجاز. باعث شده که کلام عرب وسیع تر بشه. قرینه هم وجود داره، ارتباط هم وجود داره، خیلی هم زیباست، هیچ مشکلی هم در حقیقت نیست. یک. دو، و الی دلالت علی کثرت معانی الالفاظ. یه فایدهش اینه که با یک لفظ معانی مختلفی رو میتونیم برسونیم. هی لازم نیست به قول حالا اصطلاحی زیرتی بیان لفظ بس کنم، یه دو تا پنج تا لفظ رو بحث کردن 20 تا معنی میفهمونن. ای بیان کارخونه تولید لفظ، برای این معنا یه لفظ، برای اون معنا یه لفظ. اصلا فلسفه مشترک لفظی هم همینه. آقا یه لفظ انتخاب کرده، هی بیایم لغت هرچی بیشتر باشه انسان گیج‌تر میشه اتفاقا، هی باید حفظ کنه. اگه فرض کنین هر لغتی رو فقط با یک معنا رو با یه لغت انسان بفهمونه، ببینید چقدر با لغت حفظ کنیم، در حالی که ما با یک لفظ گاهی 10 تا معنا رو میتونیم بفهمونیم. خب قرینه هم مثلا وجود داره. لذا همون فلسفه مشترک لفظی اینجا هم میاد که اون تا فرقش فقط اینه که تو مشترک لفظی یک لفظ برای معانی متعدد وضع شده، اینجا وضع نشده، فقط استعمال میشه، قرینه وجود داره. اتفاق در کلام یعنی همون که در حقیقت ما میتونیم یک معانی مختلفی رو در حقیقت از یک لفظ بفهمیم، به این معنی که با یک لفظ معانی مختلفی رو کلاممون وسیع میشه دیگه. یعنی یک لفظ ببین معنیش اینه که مثلا انگار مثل یه نفر یه جایی میمونه، شما به یه نفر یه متری جا میدی، خب بعد میگه از این یه متر اونورتر نمیتونی بری، ولی یه موقع دو متر بهش جا میدی، خب این تو این دو متر وسیع تره، میتونه تو این دو متر رفت آمد کنه. یه موقع 10 متر بهش جا میدی. الان ما این لفظ هم اینجوریه، اگر مجاز نبود میگفتیم آقا تو در دائره موضوع لهج فقط باید استعمال بشی. اومدیم مجاز راه و باز کردیم، منتهی شرط گذاشتیم، اون شرط مهمه، دو تا شرط گذاشتیم، یکی علاقه، یکی قرینه. اون شرط ها رو گذاشتیم، گفتیم شما با وجود این دو شرط، مثل همین ماشینای خارجی که میاد تو ایران این پلاک موقت میگیرن که مثلا تو ایران میتونن چرخ بزنن، یا هر ماشینی از خارج عشقش کشید میتونه بیاد تو ایران، منتها شرط داره، با وجود اون شرط شما بیاد تو ایران بگرد. اینم اونجوریه. نه نه، در کلام عرب، یعنی این لفظ متصل میشه به همین معنی که عرض میکنم، یعنی اینکه خود لفظ دائره استعمالش وسیع تر میشه. اون به خاطر اون نظر به خود لفظ داره، یعنی اینکه یک لفظ معانی مختلفی رو میرسونه. یکی نه نتیجه شکی میشه. یه چیز به شما بگم، اون که ببینید لامو کجا داخل کرده، لمیله ها الال اتصال فل کلام و الال دلاله، خب و لما فی ها، اینجا دو تا لام بیشتر نیمده، یعنی دو تا دلیله، منتها اون الال اتصال فل کلام یه مطلبه، الال دلاله علا کثرت معانی الالفاظ یه مطلبه دیگه. خب یعنی هم حرف شما میشه که اینا یکی هن، به خاطر اینکه دو تا دوبار لامو تکرار نکرده، نگفته لمیله ها الال اتصال فل کلام و لمیله ها الال دلاله علا کثرت معانی الالفاظ. اینشون میشه یه حقیقت مشترک بین این دو تا وجود داره. خب از اون طرفم خب با الا دو تا الا میاره، یعنی دو معنا رو میخواد اراده کنه. اونجا این که میگه اتصال در کلام، منظورش اینه که این کلمه، نه اینکه معانی بیشتری رو میرسونه، کلمه دایره استعمالش وسیعه. نظر به این میکنه که تو این کلمه رو میتونی اینجا استعمال کنی، اونجا استعمال کنی، اینجا استعمال کنی، اینجا. ولی تو دومی لحاظ این نشده، میخواد همون کلمه رو تو همون مکان خودش لحاظ کرده، میگه معانی مختلف رو میرسونه. بله میشه اینجوری با فلات همه خبه. خب اتصال در کلام اونجوری مشکله یکم، یعنی با یک چیز مثلا دو تا مطلب رو برسونیم. آخه همیشه مبالغه نداره، حالا تو خب ما یه مبالغه رو اهم بگیریم، الال اتصال فل کلام، اینم یه احتمالیه، حالا به من نمیچسبه ولی خب اینم یه احتمالیه. ایشون میگه مثلا منظور این باشه که یک کلامی رو ما با مجاز دو تا فایده ازش میفهمیم، هم معنی حقیقی رو میفهمیم، هم معنی مبالغه بیشتری رو میفهمیم. ولی فکر نکنم مرادش این باشه. اتصال فی الکلام یعنی همین که وسعت پیدا کنه. خب به قول ایشون عطف اون علت دلاله علت این اتصال فی الکلام میشه. اون لام هم تکرار، اونی که شما میگید ها ارزش داشت لام رو تکرار کنه. خب اون لما فی من دقت فی تعبیرم که دیگه آخه اون علم اتصال فی الکلام با لمافی ها من دقت فی تعبیر که چیزه، بالاخره خیلی چیز نمیشه، یعنی فرق نمیکنه. شما اتصال فی الکلام زدی به مبالغه، علم دقت فی تعبیر هم یه چیزی تو مایه های مبالغه است، فرق نمیکنه. تو دقت در تعبیر زیادت حاصل نمیشه؟ دیگه اینجوری بی‌انصافیه. نه اونی که شما میگه بیشتر مناسب بود که لام تکرار بشه، این سه تا دلیل بشه. حالا ولی ما فیها من دقت فی تعبیر، به خاطر دلیل دوم اینه که به خاطر اینکه فیها به چی میخوره؟ باید بشه لما فیه مجاز که مذکره که آخه اصلا بحث ما تو اونی. حالا مگر اینکه بزنیم به دلالت که شأن مجازه، دلالت بر کثرت معانی الفاظ دقت در تعبیر داره. نه آقا آره اشتباهی لمیله ها، خب میله ها به عرب میخوره، این اشتباه ظاهرا توجیهش مشکله، یعنی خراب میشه لطافتش. لما فیها باید میشه لما فیه، ضمیر باید مجاز بخوره. خب به خاطر دلیل دوم اینه که چرا استعمال مجاز عرب شیفته استعمال مجاز لما فیها من دقت فی تعبیر. خب تعبیر خیلی دقیق تره تو جرل میزابی و جا اسدون تا اونجایی که چیزه بود فیه سلول نفس بهی سرورون و اریحیه، اریحیه همون نشاطه. به واسطه مجاز در نتیجه اینا، به واسطه مجاز برای نفس یک خوشحالی و نشاط غیر قابل وصف به حاصل میشه. جنات تجریم تحت حل انهار، حالا بعدم میاد اینا، مثلا خیلی میگه جنات بهشت هایی که خود این رودخونه ها در جریان هم، این چقدر آبش زیاده، مثل همون جرل میزا با نهر رو میگن فصل شده برای اون رودخونه نه آبش. یه خب یه رودخونه داریم اونجایی که این آب رودخونه توش روانه، یه خود رود داریم، این وصل شده برای رودخونه، میگه این رودخونه ها در حال حرکت هم. یعنی کنایه از این که مبالغش، خب دقت ظریفی تو تعبیر وجود داره. ولامر ما کثر فی کلامه. این ما، مای ابهامی است، اینجا مفید چیه؟ تعظیم و تفخیم. لامر ما به خاطر یک امر مهمی کثر فی کلامه. حالا مبهم آورده، حالا خودش گفت دیگه، علتش واضح شد که چرا کثر فی کلامه. حالا اینجا اینو اولش میگفت بهتر بود، ولی امر ما یعنی به خاطر یک امر مهمی در کلام عرب زیاد شده. حتی اتو فیه به کل معنی رائق، تا اینکه هر معنی رائقی رو آوردن در کلامشون. و زینو بهی خطبهم و اشعارهم، خطبه ها و اشعارشون رو پر کردن از مجاز و زینت دادن به مجاز. خب اینم و فی هذا الباب مباحثه. خلاصه یکی تو قرآن مجاز تا دلتون بخواد زیاد دیگه، یعنی شما هر آیه، یعنی از اول سوره بقره که شروع میکنید به بعد کلن پر مجاز. رائق این جالب جذاب چی؟ در مجاز یا در کلام عرب؟ در کلام بهتر. آره در کلام عرب به کل معنی رائق به واسطه مجاز. مثلا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، مثلا تشبیه شده به تجارت و رب و سود و زیاد. خب و فی هذا الباب مباحث. المبحث الاول فی تعریف المجاز اللغوی و انواعه. خب المجاز اللغوی هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه من اراده المعنى الوضعی. مجاز عقلی رو که گفتیم فعلا کارش نداریم، مجاز لغوی فعلا کار داریم.
مجاز اللغوی،
دقت کنید وقتی میگن مجاز، اونی که بیشتر به ذهن میاد مجاز لغویه. لذا شما یه جا دید نوشتن مجاز، بیشتر لغوی منظوره. اگه بخوان عقلشو بگن قید میزنن، یعنی منصرف به ذهن تو مجاز، مجاز لغویه. لذا ما میتونیم کلمه لغوی رو حذف کنیم بگیم المجاز هو، منتها تعریفی که ارائه داریم میدیم تعریف مجاز لغویه. المجاز هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرینة مانع. خب اینا توضیح میخواد. خب هو اللفظ، چرا گفت لفظ نگفت کلمه؟ به خاطر اینکه مجاز هم در کلمه میاد هم در کلام، بعدم میخونیم. شاید جدید باشه براتون، ولی خود کلام هم گاهی مجازن استعمال میشه. کلام استعاره تمثیلی بعدم میاد، کلام هم گاهی مجاز. این آخر میتونیم آخر. لذا لفظ که میگه هم کلمه رو میگیره هم کلام رو. اگه میگه خب کلمه، فقط کلمه رو میگیره. لفظی که استعمال شده فی غیر ما وضعه، خب این زمینه‌شو برگردونیم. در غیر ما، ما یعنی اینجا مثابش چیه؟ معنا. وضعه زمینه چی بر معنا بر لفظ وضع میشه یا لفظ برای معنا؟ خب زمینه وضعه به چی برمیگرده؟ لفظ به چی برمیگرده؟ به ما که مراد معنا است. و اینو به صورت مختصرتر میگن فی غیر الموضوع له، یعنی فی غیر المعنى الموضوع له. لفظیه که استعمال میشه در غیر اون معنایی که براش وضع شده. هر لفظی برای یه معنی وضع شده دیگه، بل الفاظ مهمل که ما اینجا کاری نداریم. هر لفظی برای یک معنی وضع شده در غیر اون معنا بخوای استعمال کنی، اونو بهش میگن مجاز. خب فاصطلاح تخاطب، تخاطب
یعنی همون خطاب دو نفری، چون قائمه به دو نفره از باب تفاعل آورده، یعنی همدیگر رو مخاطب همن، یعنی این اونو خطاب میکنه اونم گوش میده در مقابل اینه. چون تخاطب یک حقیقتیه که باید انسان حتی با خودش هم حرف بزنه، خودش یه چیز فرض کرده، اونی که حرف بزنه یه چیز دیگه، بالاخره باید سر کله دو نفر اونجا باشه. اصطلاح هم که مشخصه. این قیدو برای چی آوردن؟ اصطلاح تخاطب این فایده چیه؟ قبل از اینکه بگم این قیدو برای چی آوردن، یه مقدمه باید بگم. حقیقت اقسامی داره. ما یه حقیقت لغوی داریم، یه حقیقت عرفی داریم، یه حقیقت شرعی داریم. حداقل الان این سه تا فعلا کافیه. اینو تو کتاب نمیدونم منطق مظفر خوندی یا نه، ولی تو هاشم العبدالله هست که بحث نقل و اینا حقیقت اقسامی داره. حقیقت لغوی، خب بعد در مقابل همین مجاز هم همین سه قسم رو برای خودش میگیره. حقیقت لغوی، کتاب تو لغت یعنی چی؟ یعنی همین مجموعه گردآوری شده از مطالب، اینو تو لغت بهش میگن کتاب. حقیقت عرفی، یه مثال بزنیم تو عرف، مثلا کیک زرد تو لغت به چه معنی؟ تو لغت یعنی کیک زرد. خب اما تو عرف اصطلاحی که وجود داره به چه معنی؟ اصلا ربط به اون کیک زرد لغوی نداره. یه اصطلاح خاصی به تو رادیو اکتیو اینا برای خودش داره، حالا ترجمهش نمیدونم چی بنویسم، همون معنی که بالاخره میدونید. یا مثال راحت تر، فعل. عرض به خدمت که صفت ثبوتی، نسبت. این عرفی خلاصش این میشه تمامی اصطلاحات علوم و فنون، چه علم باشه که علم منطق، علم صرف، نه فیزیک، شیمی، همه این علوم، یا نجاری، نجاری نمیدونم، مکانیکی، اینا اصطلاحات خاصی دارن دیگه. میبینید مثلا تو اصطلاح مکانیکی یه اصطلاحی اینا دارن که با معنی لغویش اصلا مغایره. خب این فرق میکنه معنیش. اینا در حقیقت همه اصطلاحاتی هستند که حقیقت عرفی هستند. حقیقت عرفی یعنی چی؟ یعنی تو لغت یه معنی دیگه میدن، ولی تو عرف یه معنی دیگه میدن. وقتی ما میگیم فعل، تو نحو یه معنای خاصی براش مقصوده. وقتی میگیم کلمه، یه معنای خاصی براش مقصوده. وقتی میگیم مثلا مجاز، همین کلمه مجاز خودش چیه؟ خودش یه حقیقت عرفی شده. مجاز معنی لغویش چی بود؟ گذر کردن. خب گذر کردن چه ربطی داره به این؟ ربط داره، یعنی معناش یه چیزه، این کلمه‌ای که در یه معنی دیگه استفاده میشه یه چیز دیگه است. حالا ربط دارن ولی در حقیقت دو معقولن. این میشه حقیقت عرفی. حقیقت شرعی چی؟ صلات، معنیش میشه صوم، زکات و اسمای دیگه. خب ما چند جور حقیقت داریم؟ حقیقت لغوی، عرفی. خب لغت اول، عرف دوم، شرع حالا اونم در رتبه بعده. لغت اول، عرف و شرع در رتبه بعده. یعنی همیشه اول یه لفظی برای معنی لغوی وضع شده، بعد عرفی و شرعی شده. خب حالا ما یکی از واژه ها رو بررسی میکنیم دیگه، همین صلات. خب صلات حقیقت عرفی داره یا نداره؟ نداره. حقیقت لغوی عرفیش یکیه. صلات دو معنی بیشتر نداره، یه معنی لغوی و عرفی، این دوتا نیست دیگه. اینجا به معنی دعاه. معنی شرعیش به چه معناست؟ نماز. همون یکی گرفتیم یاره. تو
تو عرف، نه عرف غیر شرع، شرع رو دیگه باید از عرف جدا کنی، و الا اگه عرف و شرع بدونی میشه همون نماز. عرف که میگیم ما عرف، اگه وقتی تو عرفمون میگیم صلات به معنی شرعی، همون در حقیقت عرف متشرعه رو میگیم، عرف خالی، عرف عرب جاهلی که اصلا قائل مثلا صلات استعمال میکره و قائل به نماز اینو نبوده، اون عرفو میگیم. لذا برای همین میشیم لغوی عرفی، یعنی عرفی چیزی مازاده بر لغوی اینجا نداره، دعا نماز. خب صلات وضع شده برای دعا یا نه؟ بله. برای نماز چی؟ بله. خب حالا من از شما میپرسم، صلات اگر بیاد در معنای دعا استعمال بشه، این حقیقت یا مجاز؟ خوب فکر کنید بعد جواب بدید. صلاتو میام در معنای دعا استعمال میکنم، این حقیقت یا مجاز؟ نه. کدوم صلات؟ صلات دو تا صلات نداریم که. خود دارم میگم دیگه، این لفظ رو صاد لام الف تا، این لفظ رو در معنای دعا من استعمال میکنم، میشه حقیقت بشه، میشه مجاز. چجوری؟ صلات و بستگی داره که در چه مقامی، در مقام عرف و لغت. من که دارم صلات رو در دعا استعمال میکنم، یه لغوی هم، یه آدمی هم که به دینم کاری ندارم، اصلا یه آدم بی دینم، خب کاری باش ندارم، اینو این اگه در مقام عرف و لغت باشه میشه حقیقت. چرا؟ چون صلات استعمال شده در مذلهش. اگر صلات استعمال بشه در معنی نماز چی؟ خب نه، این حالا بذار همون ادامش بدیم. خب اگر صلات در معنی دعا در مقام عرف و لغت هست، اما در مقام شرع باشه میشه مجاز. چرا؟ چون من از شما میپرسم صلات در شرع برای دعا وضع شده، پس میشه گفت صلات در شرع در غیر مذلهش استعمال شده؟ صلات در شرع در غیر مذلهش استعمال شده اگر در دعا استعمال بشه. بله دیگه، چون تعریف مجازم همین بود دیگه، لفظی که استعمال شده در غیر مذله، پس در شرع مجازه. خب این از این. حالا همین صلاتو بیاییم در نماز استعمال میکنیم، در مقام عرف و لغت میشه چی؟ میشه مجاز، چون صلات که به معنی نماز نیست، که به معنی دعاه. میگه من لغوی هم دارم این حرف میزنم، من یه آدم دیندار، من فرض نکنم یه آدمی که در مورد دین، در محدوده دین نمیخوام صحبت کنم، من یه لغوی هم، صلات به معنی دعاه. اما در مقام شرع تو کتاب فقهی مراجعه میکنید، در مقام شرع تو کتاب فقهی فقیه میاد میگه صلات، میگه آقای فقیه منظورت چیه؟ میگه نمازه، اون موقع میشه حقیقت. اگه منظورش دعا باشه میشه مجاز، پس در مقام شرع اگه صلات در نماز استعمال بشه میشه حقیقت. پس این قید رو بر همین آوردن که اگر این قید نباشه، دقت کنید، اگر این قید نباشه صلات تو اگر در دعا استعمال بشه میشه گفت در مذلهش استعمال شده، در نماز هم استعمال بشه میشه گفت در مذلهش استعمال شده. پس صلات چه در نماز استعمال بشه چه در دعا استعمال بشه میشه حقیقت. یه بار دیگه میگم، اگر این قید نباشه صلات چه در نماز استعمال بشه چه در دعا استعمال بشه، چون برای هر دو وضع شده، میشه استعمال صلات در نماز و استعمال صلات در دعا، هر دوش میشه حقیقت، در حالی که مطلق نمیتونیم بگیم حقیقته. صلات در نماز به من در نماز استعمال بشه در مقام شرع حقیقته، صلات در دعا استعمال بشه فقط در مقام عرف و لغت حقیقته، نه مطلقا. پس باید یه قید رو بزنیم که بگیم در اون فضا و مقامی که داریم بحث میکنیم باید مجاز حقیقت رو مشخص کنیم. وقتی اون که میاد تو طرف تو اون رادیو اکتیو و اون مسائل و کلن دانشگاه و تدریس ها میان میگن کیک زر، قرینه میخواد که بفهمم مرادشون چیه، کیک خونگی که رفت تو فر زرد رنگم از اون مراد نی، قرینه نمیخواد که اونجا وضع شده. وقتی اونجا میگن کیک زر، مراد مشخص به کامه. اگر اون استاد دانشگاه بیاد بگه کیک زرد، همه بفهمن کیک زرد مراد، بعد یکی بگه که استاد این کیک زرد تخم مرغ هم میخواد، یعنی همش میخندن. و تو این فضا اگه استاد بیاد کیک زرد در و کیک زرد خونگی استعمال کنه میشه مجاز. ای همین کیک زردی که حقیقت بوده که اونجا مقام تا مقام فرق کنه. پس این اصطلاح تخاطب، یعنی در اصطلاحی که خطاب من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، الان کلاس بلاغته ما داریم صحبت میکنیم تو فضای بلاغتیم. من بیام بگم منطق، خب ممکنه اراده کنم معنی لغویش معنی نطق، چون جهت این که یه شخص بلیغ داره صحبت میکنه، منطق یعنی نطق. اما استاد منطق بیاد بگه منطق منظورش به معنی صحبت کردن باشه، اون چه مجاز؟ شما که استاد منطقی وقتی میگه منطق یعنی این علم، چطور شد حالا به معنی صحبت کردن شد؟ پس خلاصه این قید برای ادخال و تقیید در حقیقت اینه که مطلقاً این که هر لفظی در غیر موازنه استعمال بشه مجازی حقیقت نمیشه، بلکه باید در اون فضا ببینیم چیه. خب اللفظ المستمر فی غیر مدار فی اصطلاح تخاطب، این هم مشخص شد. لعلاقتن، علاقه یعنی ارتباط، یعنی رابطه. خب این خیلی امرش وسیعه. حالا اینو من تو صفحه بعد وله و علاقاتون کسی رو اونجا میگم. کلن شما بیایی میگه بخاری، منظورت مثلا سیم تلفونه. به نظر شما بین سیم تلفن و بخاری ارتباطی وجود داره؟ عرفاً هیچ ارتباطی به فلسفی نگاه نمی‌کنیم ما. عرف به عرف بگی آقا بین سیم تلفن، همین که شما یه پوزخند می‌زنید یه خنده می‌کنید، معلوم ارتباطی وجود نداره. چون اگه ارتباطی وجود داشت چرا می‌خندیدید؟ ولی میای میگی مثلا بین، مثلا میای میگی بین مثلا اون در حقیقت خب شیر و رجل شجاع ارتباط وجود داره، بین نمیدونم چشم و خود انسان ارتباط وجود داره، بین عرض به خدمت که نور خورشید و خود اون جرم خورشید ارتباط وجود داره، بین در حقیقت نه اون حالا مثلا مثالی که خودش میزنه حالا مجاورت به قولشون، آره عبا و عمامه علاقه مجاورت وجود داره مثلا. خب اینا در حقیقت ارتباطاتی که وجود داره، اینا ارتباطات عرفی قابل قبوله. ولی شما نمیتونی هیچ وقت بگی پنکه منظورت بخاری باشه، هیچ ارتباطی وجود نداره. نه این بگین دوتشون تو اتاقه، ارتباطی که عرف قبول کنه، این خیلی مهمه. حالا یه نکته بعدا من میگم اونو، اون نکته خیلی مهمه که چه نوع ارتباطی باید وجود داشته باشه. ارتباط رابطه، این ارتباط رابطه چیه؟ 18 تا شما تو اینجا میخونید، یعنی ما چند روز فقط همین ارتباطات رو بررسی میکنیم، 18 تا ارتباط داریم که ارتباطات چیه. اینم در مورد علاقه، پس باید ارتباط باشه. من قرینه مانع، قرینه مانع، خب قرینه چیه؟ هر آن امری که چه لفظی چه مقامی مخاطب رو به مقصود متکلم رهنمون میسازد. این تعریف که من ارائه میدم تعریفش دقیق تر از تعریف حاشیه کتاب، اینو بنویسید. هر آن امری که مخاطب را به مقصود متکلم رهنمون میسازد. من یه حرفی الان دارم میزنم، شما یه هر چیزی که باعث میشه که شما مراد منو بفهمید اون میشه قرینه. گاهی یه لفظی معلوم میشه، گاهی مقام و یک مقامی و عقلی و هر چه قرینه در حقیقت. هر امری که میخواد لفظی باشه مقامی عقلی، هر امری که مخاطب رو مفهوم متکلم رهنمون میسازد، این قرینه لازمه، این قرینه لازمه. خب منتها ما دو جور قرینه داریم، یک قرینه صارفه و مانعه، یک قرینه معینه. ما الان 3 دقیقه وقت داریم، این 3 دقیقه باید حواستون 6 تا این مباحثش دقیقه، کلا 6 تا باید این 3 دقیقه حواستون اینجا باشه، من این قرینه ها رو توضیح بدم. این دو تا معنا داره، حد اول یکی چشمه، یکی به معنی طلا. حداقل دو تا معنا داره. چشم سلام.
من به شما میگم جئنی به عینه،
میگم آقای خضری شما یه عینی بر من پاشو بیار،
یه عینی بیار.
خب یا میگم رعین تو عینن، یه چش عینی من دیدم. حالا که نمیدیم معنیش چیه که، خب حداقل شما از اینجا عین چی میفهمید؟ هیچ قرینه فعلا وجود نداره. شما میگید ممکنه منظورش چشم باشه، چشمی دیدم، یا منظورش طلایی دیدم، یا چشمه دیدم، یا هر معنی دیگه که عین داره. خب آیا اینجا قرینه میخواد یا نمیخواد که منظور من مشخص بشه؟ این چه نوع چیه؟ این در حقیقت اش مشترکه، از انواع کلام مشترک لفظیه. هر مشترک لفظی قرینه میخواهد. خب
حالا نگاه کنید، میگم به عین باکیه،
یه کلمه باکیه اونجا میارم، چشم گریان. خب شما میفهمید این دوتا منظور کدومه؟
من از شما میپرسم این باکیه خب شد چی؟ قرینه. این قرینه ای که تو مشترک لفظی آوردم چی کار میکنه؟ فایدهش چیه؟ شما بگید. از بین مقصد طرف میرسونی، از بین معانی محتمله، از بین معانی موضوع له محتمله معنای مراد را معین می کند،
لذا بهش میگن قرینه معینه به کسره، یا معینه یعنی تعیین کننده. پس قرینه معینه تو کجاست؟
مشترک لفظی.
خلاصه مشترک لفظی یعنی یه لفظی داریم برای ما 10 تا معنا بس شده، متکلم وقتی اون لفظ رو استعمال میکنه بیا قرینه میخواییم که یکی از اون 10 تا معنا رو انگوش بذاره روش، میشه قرینه معینه. قرینه صارف و مانع چیه؟ قرینه صارف و مانع مثل این
رأیتو اسدا،
من یک شیری دیدم. خب شما وقتی اسد رو میشنوید ذهنتون اول سراغ چی میره؟ اسد یه معنا بیشتر نداره ها، شما لغت عربو باز کنید بگید اسد شیر، تموم شد. فرض این اسد یه معنا بیشتر نداره.
خب اسد رو که میشنوید چی به ذهنتون میاد؟
ولی اینو وقتی میشنوید چی به ذهنتون میومد؟ 7 8 10 تا معنا به ذهنتون میومد، هیچ وقت یکیش به ذهنتون نمیومد. میگفتی چشم، چشمه، طلا، معانی مختلف این به ذهنتون میومد، معانی که وضع شده براش. اما اسد و وقتی میشنوید فقط شیر جنگل به ذهنتون میاد.
خب پس ذهن تو اسد، ذهن به یک سمتی میره. ما برای وقتی من میخوام بگم رأیتو اسدا، اگه منظورم رجل شجاع باشه گفتیم قرینه میخواییم دیگه، بعد یه کلمه یرمی اینجا اضافه کنم بگم شیری را دیدم که تیر میانداخت. خب ما میدونیم شیر بیابونی هیچ وقت تیر نمیندازه که، پس منظور آقا از شیری که دیدم تیر میانداخت کی بود؟ مرد شجاع بود. خب پسر شجاع.
خب این یرمی قرینه است. این فایده این قرینه چیکار میکنه؟
چون ذهن به یک سمت رفته بود، یرمی این قرینه میاد چیکار میکنه؟ ذهن را از معنایی که به سراغش رفته تو پرانتز به خاطر وضع آن لفظ برای آن معنا، ذهن را از معنایی که به سراغش رفته منصرف میکند و به معنای دیگری سوق میدهد.
میگه وقتی میگم رأیتو اصلا ذهنت میره طرف شیر، ذهنو میگیره میگه بیا این ور، اون ور نرو. بهش میگن قرینه صارفه. صارفه یعنی منصرف کننده، مانعه یعنی منع کننده. چی رو از چی منع میکنه؟ توضیحش اینه، ذهن رو از رفتن به سراغ معنای موضوع الله معنی میکنه. این تو کجاست قرینه صارف و مانع؟ تو مجازه. این تموم شد. پس ما دو تا قرینه داریم، یه قرینه معینه داریم، اینو بعدا تو اصولم به درتون میخوره، سال بعد دوباره اینا رو البته به این تفصیل نمیخوره، اینو یه جی یاد بگیرید که تا آخر یاد میگیرید، اینا مطالب خیلی خیلی مهمیه. ما یه قرینه داریم، قرینه معینه یعنی تعیین میکنه، 10 تا پرتقال جلوتون گذاشتن، شما یک شو باید انتخاب کنید، این قرینه میاد یک از این 10 تا رو انتخاب میکنه. اما قرینه صارفه در حقیقت یعنی قرینه‌ای که در مجازه، چون مجاز سرش هم گفتم، و چون تو مجاز یه معنی بیشتر حقیقت نداره، چیر جنگل ذهن میره به یه سمتی، میره به یه سمتی، برای اینکه ما اون سمت از ذهن از اون رفتن به اون سمت بگیریم، میای میکشیمش با این قرینه به یه سمت دیگه، بهش میگن قرینه صارفه. لذا مجاز اونی که ارتباط باشه، مع قرینته مانع، تو بعضی عبارات داره مع قرینته صارفه، مرادم همون قرینه‌ای که از معنی حقیقی ذهن منصرف میکنه. اینم معنی این. خب این تموم شد دیگه. السلام علیکم. قرینه صارفه نوعاً معینم هست، منتها اون شأن مهمش همینی که از معنی حقیقی ما رو بگیره، ولی وقتی از معنی حقیقی ما رو میگیره، خب خیلی موقع ها به ما میفهمونه در همون لحظه ها، همین که ما رو از ذهنمون اونور میگیره، آیا رها میکنه توی بیابان برهوت یا نه، ذهن ما رو میگیره معین هم میکنه. بله نوعا یعنی میشه گفت 90%، شاید هم 100% بشه گفت که معین میکنه.